أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که قبل از هر چیزی یک مقدمه به عرضتون برسانم، و آن مقدمه این استش که ما معتقدیم دین مقدس اسلام دین هم فراگیره و هم جاودانه است تا روز قیامت. حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. ما بر اساس این اعتقاد به این دین گرایش پیدا کردیم و باید مسائل را حل کنیم. از طرفی نه تنها امام صادق سلام الله علیه، برخی از ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. در چه پیامبر مکرم اسلام در حجۃ الوداع فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و با شیء یقربکم الی النار یباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. گرچه این روایت از پیامبر اکرم نقل شده در حجۃ الوداع، ولی خب علما گفتن احکام مودع عند الائمه دین علیهم السلام هست، و اون کسی که عالم به تمام احکام دین هست عبارتن از اوصیاء پیامبر مکرم که در دعا در زیارت جامعه هم ما این مسائل را امام هادی سلام الله علیه انشاء کرده. حالا برفرض از پیامبر اکرم همه چیز به دست ما نرسیده باشه، ائمه دین و اوصیاء رسول خدا همه این مسائل را عاقف بودن و عالم بودن و اون چرا که سوال می شد جواب دادن. بعد هم کلیاتی فرمودن که علیکم القا علینا القا الاصول و علیکم ان تفرعو. پس با توجه به اینکه دین جاودانه است و مسلما این تحولات اجتماعی را ائمه خبر داشتند، اینطور نبوده که ندانند، مسلما خود ائمه از گذشته ها خبر داشتن تا زمان اونها که 100% تحولات زیادی در جوامع پیش آمد کرده بود، چون مسلما حضرت آدم سلام الله علیه و بعد چند کنم افارزادیه تا حضرت نوح و بعد اینها جمعیت مسلما خیلی کم بوده، ارتباطات خیلی کم بوده، روابط اجتماعی بین مردم بسیار کم بوده، حتما قراردادهای معاملی هم بسیار کم بوده. اگر تا زمان پیغمبر حتما توسعه بیشتری پیدا کرده. و ضمناً آقایان بدانید قوانینی که در دنیا جعل میشه، هدف از این قوانین اینه که مردم در زندگی اجتماعی خودشون بتوانند در رفاه زندگی کنند و یک دیگر را نچاپند و اذیت نکنند. اصل قوانین در همه امت‌ها در زمان پیامبران قبل تا زمان پیغمبران ما همه برای این بوده که این قوانین بتوانه زندگی اجتماعی رفاه‌دار و آسوده را برای مردم فراهم کنه. لذا قطعاً در زمان پیامبر ما مسلماً قوانین کاملتر شد از زمان حضرت عیسی و موسی علیهم السلام. باز قوانین زمان حضرت موسی کاملتر بود از قوانین زمان حضرت نوح. به ها کذا طبیعیه با اجتماع زیاد جوامع قوانین هم خان آخواد بیشتر میشه و هی تکامل پیدا میکنه. خدای متعال هم برزاد در سوره مائده می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دیگه دین شما را من کامل کردم و رضیت لکم الاسلام دینا. خب پس بنابراین این مسائل فضلا مفروعون ان باید بگیریم که بالاخره دین مجموعه قوانینی است که برای زندگی رفاه و آسایش مردم جعل شده و با توجه به اینکه قطعا جوامع در حال تکامل بوده و هی نیاز به قوانین اضافه شده تا زمان پیامبر اکرم، از زمان پیغمبر اکرم تا الان که 1500 سال گذشته باید قوانین تکمیل بشه، باز اضافه بشه. ولیکن ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، اصولی که بتوانید از این اصول فروعی را استخراج کنید ما برای شما گفتیم که بتوانیم. فقهای ما هم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بر اساس همون اصول اولیه فروعی که بتوان زمان ما را هم از کنه پوشش بده تطمین کردن در رساله ها نوشتن. خب این قوانین راهنمایی و رانندگی که اصلا وجود نداشته، اون زمان ها که اصلا ماشین نبوده، این اسکانات اینطوری که وجود نداشته، ولی مسلمن خب میبینیم که مرحوم امام اول انقلاب دستور داد که آقا قوانین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب و لازمه. به همین نسبت صدها معاملاتی که الان رایج شده که در زمان سابق نبوده، این معاملاتی که الان مثل کارتل‌های بزرگ قرارداد و قراردادهای نمیدونه هواپیمایی، قراردادهای کشتیرانی، قراردادهای اینها، همه اینها بعداً موضوعش هم نبوده تا کرسه به قوانینش، بعد موضوعات درست شده، قوانین هم بر طبق برای رفاه حال همین موضوعات تدوین شده. اسلام هم رد نمی کنه اینها را، بلکه امضا میکنه. درست شویم. پس این مسئله اول مفروغون ان باشه که دین ما دینی است که تکامل یافته و مسلماً بر اساس مقتضیات زمان و مکان باید قوانین تغییر کنه و به اصطلاح تطبیق بشه و تکمیل بشه. درست شویم. خب این که اصلی است که ما بر او معتقد داریم، ولی پس بگیم دین اسلام به درد 1000 سال قبل میخوره، دیگه به درد حالا نمیخوره. خب این اشکالی است که در دانشگاه های حقوق هم مطرح میکنن، میگن به این که آقا از کنه که یادتون باشه ما اول انقلاب هم بعضی ها فرار کردن از ایران بخاطر این که میگفتن که این قوانینی که شما میگید مال 1500 سال 400 سال قبله، به درد زندگی حالا نمیخوره. درست بیه حرف هم یعنی که زندگی حالا خیلی با وضع سابق فرق کرده، قانون هم باید با مقتضیات با عینیت جامعه همراه باشه. و اگر با عینیت جامعه همراه باشه، جامعه‌ای که فعلا این همه تکامل یافته و این همه ترقی کرده، میگن آقا این قوانین 1400 سال قبل به درد حالا نمیخوره. بله؟ منطقه احکام خدا را فقهای ما میتوانند تطبیق برن از اون اصول کلیه بر اصول بر شرایط فعلی جامعه، بله اگر نتوانن پس دین اسلام دین فراگیر نیست، باید بگیم دینیست که به درد 1000 سال حالا دیگه به درد نمیخوره. نه، فرض بر این که ما معتقدیم دین اسلام دین جاودانه و فراگیره، یعنی همه حوزه‌های زندگی بشر را کامل میشه، چه زندگی فردی، چه زندگی خانوادگی، چه زندگی اجتماعی، چه رابطه بین خلق و فرد، خلق و خدا، و چه رابطه بین جامعه و جوامع دیگر، همه این قسمت ها روشن آیان. خب این را پس یک اصل مسلمی به عنوان اصل موضوعی همه ما باید بپذیریم و قبول داشته باشیم. خب حالا اگر اینطوریه، آیا شخصیت حقوقی معقول یا نه؟ خب یکی از فضلای قم خدا حفظش کنه، 4-5 از درس‌هاش فرستاده بود برای ما و از کنم حضورتون که در صدر اینکه جمعی قبل السلام شخصیت حقوقی را انکار کنند. شخصیت حقوقی که در اسلام آقایان مثل داده میشه به شخصیت مثلا فقیر در زکات. زکات مال عنوان فقیره. عنوان فقیر یک عنوانی است که در هر زمانی بر یه افرادی تطبیق میکنه. ممکنه یه نفری در برهه از زمان فقیر باشه، برهه از زمان غنی بشه. طبعا این حکمی که اول داشته تغییر میکنه. اونجایی که موضوعات فضلا از این قبیله، یعنی موضوعاتی است که عناوین کلیه است که قابل برای تغییر و تبدله، این موضوعات میگن عنوان موضوع است نه فرد. ولذا میگن فقیر موضوع برای زکاته. با افراد ما کار نداریم. هر کسی که متلبس به فقر شد موضوع برای مالکیت زکاته. حالا یه آقای مدتی زمان فقیره، موضوع زکاته. بلکه غنی میشه دیگه موضوع زکات نیست. در صورت که آدمی که مثلا مالک خانه ای هست، در تمام احوال بچه هم کسی مالک، بزرگ هم میشه مالک، غنی هم میشه مالک، فقیر هم که میشه مالک، بعد هم که بمیره باز ورثش مالکن. پس ببینید بعض از اوقات مالکیت فرد و شخص، جای از اوقات مالکیت عنوان فقیر مالکه. این آقا مادامی که فقیره زکات میتونه بگیره، همین آقا اگر غنی شد حق گرفتن زکات نداره، یا همین آدم غنی بوده حق زکات نداشته بعد فقیر میشه زکات میگیره. چرا؟ برای اینکه عنوان مالکه، یعنی عنوان فقیر مالکه، نه شخص زید، نه شخص عمر. پس در جایی که زید و عمر مالکن، اینجا هم که مالکیت جزئی و شخصی. اونجایی که عنوان مالکه، مثل فقیر، مثل سید، مثل طلبهی که مثلا میگیم آقا این مدرسه وقف بر طلابه، مادامی که طلبه است در این مدرسه حق انتفاع داره، وقتی مادامی که طلبه نیست از حق انتفاع نداره. درست آقایون؟ پس توجه کنید شارع مقدس نیامده معین کنه احکام را برای فقط عصر خودش، بلکه آمده از احکام را برای دوران بعد تا هزار ده هزار سال بعد هم معین کرده. منتهاش علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. یکی از چیزهایی که با تفریع کرد همین ملکیت عناوینه. شرع مقدس اسلام فقیر را مالک زکات قرار داده، سید فقیر را مالک خمس قرار داده، مثلا مسلمان ها را مالک اراضی خراجیه قرار داده. خب اراضی خراجیه باقی میمانند، اما یه مدتی مسلمان ها هستن، اینها میمیرن، مسلمان جدیدی میاد، باز اونها مالک میشن. پس کجاش اشکال داره؟ این فاضل معاصر از قوم اشکالاتی را که در صورت برآمدن که آقایون عناوین را خواستن بگویند قابل برای مالکیت نیست، مثلا بعضیا گفتن نه سید مالک نمیشه، فقط مصرف زکاته، مصرف خمسه، یا فقیر مصرف زکاته، مالک زکات نیسته. درست شد آقایون؟ در اینجا دقت کنید، من نکاتی که میخوام عرض کنم چون خیلی اینها مهمه در زمان ما هم کمترم بحث میشه، و عنایت داشته باشید که انشاءالله مسئله خوب حل بشه. این فاضل معاصر از قوم شاه شونه که فرستادن اشکالاتی که در مالکیت عناوین و مالکیت همین مالکیت به خودشون معنوی ذکر کرده اند، اشکالاتشون هم برای من پرستادن، بسیار خوب. ولی من حالا میخوام یه چیزی عرض کنم، خوب دقت کنید. اولا ملک یعنی چه؟ ملک به معنای این نیست که حتما شخصی مالک شیء است که هر چه بتوانه در او به هر طور که بخواهد تصرف کنه و بعد بتوانه نقل و انتقال بده، بخواهد به طلب اطلاف کنه، بخواهد به دیگری نقل بده، که یک معنای بزرگی است از گونه تعلق انسان به مال. این تنها معنای ملک نیست آقایون، چون نگاه کنید آقایون، فقهای ما گاهی ملک را در مقابل حق قرار میدن، میگن حق یک مرحله است نازلتر از ملک، ملک مرحله بالاییه. ملک اونجاییست که انسان در مالی همه گونه تصرف میتونه کنه، اطلاف کنه، مال را نقل بده به دیگری، قضا کنه، همه گونه حق تصرف در آن داشته باشه. ملک به این تفسیر میکنن، حق را میگن یه مرحله پایینتریه. من میخوام عرض کنم آقا، ملک در اصطلاح به عبارت از این که کسی در نسبت به شیعی تعلق و اختصاص داشته باشه. هر گونه تعلق خاصی که شخصی به شیئی پیدا میکنه، این گونه یک نوع از مال ملکیت حساب میشه. شما بگیدین بچه منه، در صورتی که شما اگر ندارید در این بچه هر گونه تصرف میکنید، اما از باب این که چون به شما وابسته است و از شما به دنیا آمده، شما اضافه ملکیت میکنید، میگیم بچه مال منه. اگر یه چیز شما گم شده باشه کسی پیدا کنه، میگه آقا این باشه مال ماست، بچه منه، به من رد کنید، اضافه میکنید. حل کنم چرا به خودتون میگید این بچه منه. خانه مال منه، خانه شما نشستی، مستأجرم در این خانه هستید، میگید آقا این خانه مال ماست، شما حق تصرف در این خانه ندارید. میخوام عرض کنم که کلمه ملک اختصاص به مالکیتی به معنای اخصی که همه گونه انسان در او تصرف میکنه، این معناش نیست، بلکه ملک در اصطلاح و گفتار گویندگان مسلمان و غیر مسلمان عبارت است از این که انسانی که نسبت به شیء یک نوع اختصاص پیدا میکنه، به این میگه ملک. میگه خانه من، ولی مستأجر در این خانه، ولی آریه در اون خانه نشسته. میگه بچه من، ولی اینکه بچه ملک او نیست به این معنا، ولی از باب این که به او اختصاص داره، یک نوع تعلق بیشتری به این داره، بگن ملک.
یه نوع حق میشه،
بله، یک نوع حق، گاهی در حق هم تعبیر به ملک میشه. به همه اولویت به قول شما، بله اولویت داشته بکنید. یک نوع اختصاصی که یک کسی به چیزی داره، میگم به این که این نگاه کنید، تعبیر از ملک ازش میشه. خانه من، ولی مستأجر در خانه هستم، یا در خانه مهاریه نشستم، به هر صورتی این هست. بنابراین اختصاص نداره کلمه ملک که انقدر بگردید دنبالش و بگیم که آقا شخصیت های حقوقی مالک نیستند. یکی از اشکالاتی که همین فاضل معاصر از قوم پرستان از قول بعضیا میگن به این که آقا شخصیت های حقوقی مالک نیستند، مثلا فقیر مالک زکات نیست، بلکه فقیر حق تصرف در زکات داره. نه آقا، فقیر مالک هم هست، منتها ملک را به چه معنا تفسیر کنیم؟ ملک به معنای این که همه گونه حق تصرف داره، حتی اتلاف میتونه بکنه، این نه اختصاص به این معنا نداره. ملک گاهی در حقوق هم استفاده میشه و در حق اختصاص هم به کار گرفته میشه. بنابراین با توجه به این نکاتی که عرض کردم، یک جمعی جمع میشن بانگ تشکیل میدن، یا اصلا بفرمایید حکومتی میان تشکیل میدن، یه حکومتی در یک جایی میان تشکیل میدن. این حکومتی که در اینجا تشکیل میدن قهرن کارهایی که مربوط به اداره یک کشوری هست وابسته به این حکومته. ما یختی مثال زدیم به این کار، فرض کن اگه 10,000 مسلمان در یک جای جمع شدن، میگن ما میخواییم یه شهری بسازیم و این شهر هم دورشن دیوار بکشیم، ما مسلمانیم، میخواییم این شهر را که 10,000 تا 20,000 نفر جمعیت جمع شدن، این شهر را میخواییم اداره کنیم بر اساس قوانین اسلام. خلا ما حالا یه دستی هم در اینجا باید انتخاب بشن به عنوان این که مدیر این شهر باشن. اون دسته که میخوان انتخاب بشن به عنوان مدیر به اداره کننده این شهر، اینها میشن حکومت این شهر، حاکم میشن در این شهر برای اجراء قوانینی که در ظل اون قوانین مردم دارای آسایش باشن و بتوانند زندگی عادی خودشون را انجام بدن و کسی به دیگری حق تجاوز نداشته باشه. این میشه حکومت. خب این حکومتی که تشکیل بشه، آقایون من دارم این عرض میکنم با توجه به این که کشور به یک شهر 20,000 نفری نیاز داره به مدیر، آیا این مدیران این کشور و این شهر 20,000 نفری که حاکمان این شهر هستند، اینها هیچ نقشی ندارن؟ هیچ گونه اثری بر وجود اینها بار نمیشه؟ یا چرا؟ قطعا اینها دارای اثرن. اثرشون چیه؟ اثرشون اداره این کشوره، اداره این شهر 20,000 نفریه. این عده میشن حاکمان این شهر. آیا این حکومت مختص به زید پسر عمرو و بکر پسر خالده یا نه؟ اگر اینها هم عبد شدن، افراد عبد اول مردم جمع شدن برای حکومت، 10 نفر را معین کردن، اینها هم 10 نفر بودن، 2 سال حکومت کردن، بعد عوض شدن، 10 نفر دیگه آمدن. آیا حکومت قائم به اون 10 نفر اوله، یا خود این حکومت یه عنوانیست که قائم بود در وقت 10 سال قبل به 2 نفر، 10 نفر، بعد باز قائم شد به 10 نفر دیگر، بعد قائم شد به 10 نفر سوم؟ کدام یک از این هاست؟ مسلمه که حکومت این شهر 20,000 نفری قائم به اون 10 نفری که روز اول معین کردن به شخص آنها قائم نیست، ولی اگر آنها مردن یا از بین رفتن باید شهر بی حاکم باشه. مسلمن حکومت قائم به یک عنوانیست که این عنوان در اول به اون 10 نفر قائم بود، بعد این عنوان قائم شد به 10 نفر بعد، بعد قائم شد به 10 نفر سوم. پس ببینید آقایون، این اصلا انکار بدیهیه. من تعجب دارم، مسلمن عناوین یک عناوینی هستن که قابل برای تلبس به مالکیت، تلبس به عناوین مثل حکومت و امثال ذلك میتوانن باشن. شما نمیتونید این کار بدیهی کنید. آقا در این شهری که 20,000 نفر جمع شدن برای اداره شهر، مردم رأی دادن و 10 نفر را معین کردن، این 10 نفر هم برای 2 سال معین کردن، این 2 سال که تمام شد دیگه این شهر بی حاکم میشه، این شهر بی مدیر میشه، یا که نه باز 10 نفر 200 نفر دیگر معین میکنن، اونها قائم بین امر میشن. پس معلوم می شود که حکومت قائم به اون 10 نفر اول نبوده که اونها حاکم باشند، بلکه قائم بوده به عنوان 10 نفر مدیر در هر زمانی که این 10 نفر متربص به حکومت و مدیریت این شهر باشند. لذا این که ما بیم انکار کنیم بگیم عناوین نمیتوانند صاحبان حکومت یا صاحبان ملکیت بشن، این کمال کم لطفیه. چرا؟ یک چیزی بلوجدان این اصلا تمام دنیا میپذیره این را، تمام دنیا، تمام حکومت های دنیا از همین قبیل اصلا، تمام حکومت های دنیا قائم به فرد خاص نیست، بلکه قائم به یک عناوینی است که این عنوان و هر برهه از زمان یه دسته متلبس به این عنوان میشن، در صورتی که ما یقین داریم که شخص اونها کاری نیستن، بلکه اون عنوان است که میتوانه کاری باشه. در ملکیت هم فضلا همینطوره، ملکیت هم قائم از گاهی به شخص، زید ابن ارقم ملک میشه، میره حطابی میکنه، از بیابان جمع میکنه مقداری بوته غیر زالکی، مالک شخصی میشه. الان ملک شخص اوست، با مردن هم از او سهل میشه و برسته او میرسه، این ملک شخصیه. گاهی میشود که مالکیت برای عنوانه، یعنی برای عنوان فقیر مالکیت ثابته، برای عنوان سید مالکیت ثابته. حالا هر زمانی کسی فقیر بود متلبس به این عنوان بود مالکه، هر زمانی که فقر از او زائل شد، مثل حکومتی که آقا حاکم بوده رفت کنار، لا محاله دیگه نقشی در حکومت نداره، فقیر هم که از فقر بدرفت شد و شد ثروتمند، دیگه نقشی در مالکیت زکات نداره. آفرین، بله اختصاص آفرین.
حالا
نه بی خود فرق میخوایم بکنم، من میخوام بگم مثلا دایره ملکیت، اسم ملکیت را در اختصاص هم بیارید. میخوام اینجا عرض کنم به این که در حقوق هم شما در فارسی اضافه میکنید دیگه، میگی حق منه، مال منه، بچه منه. هر گونه اختصاصی را که انسان به تعلقی که به کسی داره صحیح هست اضافه او به خودش. ملک هم در لغت عربی به این معنایه، به این معنای خاصی که انسان در همه شؤون بتوانه تصرف کنه از این قبیل نیست. درسته، در بعض جایی نه، بل مثل نماز، نماز متعلق به شخص کنی که هر فرد میشه، وضو واجبه بر هر فردیه. نه من آقای عزیز اثباتش که نفی معادا نمی کنه، من دارم اینه میگم به این که میتوانند عناوین هم مالک بشن، میتوانند عناوین هم صاحب اختصاص بشن، صاحب رأی بشن. غیر از این که من که نفی نکردم که مسلم خود مالکیت شخصی که هست، عناوین شرش اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، این خطاب به فرد فرد مسلمان هاست. اونا که معلومه کلام در اینه که این آقایینی که آمدن میگن آقا نه عناوین مالک نمیشن، دلیلشون چیه؟ میگن مثلا در زکات شما میگید که فقیر مالک، نه خیر، فقیر مصرف است، مالک همون مالک اولیه، همون آقایی را که مثلا بحث کنن که صاحب ثروت بوده و مالک بوده، اون آقا مالک هم هست، فقط مصرف زکات فقرا هست. یا مثلا در مورد سادات، سادات مصرف سهمند، بلکه مالک همون مالک اولیه. در مورد وقف میگن واقف تا روز قیامت هم واقف مالکه، ولی اون مرده، سخانش هم پوسیده، خاک شده، او مالکه. اما شما از کنم که موقوفن علیه هم چه کارم؟ مصرفن. نه، چه دایی به این کار داری؟ میگیم آقا واقفی که وقف کرده شیعه را بر طلاب، در هر زمانی کسی که طالبن طلابن مالک هم هستن. حالا شما بگید مالک را با اون معنی که حق همه گونه تصرف ندارن، مالک در عبارت اصطلاح شرعی بالاتره، یعنی حق اختصاص دارن، برای ما در این حق تصرف در اینجا دارن. من دارم عرض میکنم که چرا دایره ملک را شما تقسیم آمدید بالا گرفتید تا بعد به شر در موندید و میگید که آقا عناوین نمیتونن مالک بشن. معنای مالکیت یک نوع شامل میشه حتی حق و اختصاص ها را. مواردی که افراد اختصاص دارن و میتونن کار بکنن بر اساس حقوق اختصاصی، عنوان مالک بر اونها صادق میشه، ملک بر اونها گفته میشه. علاوه من یه چیز دیگه هم عرض کنم، آیه شریفه میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ بله رسول بله ذی القربا. این لام به قول شما لام ملکیته. چرا ما هد حرف نظر بکنیم بگیم آقا نه فقط مصرفن، از باب مصرفیته؟ یا وقتی که میگه انما الزکات انما الصدقات للفقراء والمساکین، ما بگیم این لام للفقراء والمساکین لام ملکیت نیست، فقط لام مصرفه، به دلیل این که بعد گفت و فی سبیل الله اونجا نگفته للرقاب ول سبیل الله، آمدن نوی گفتن که شاهد بر این که مالک نمیشه بعد فقیر، این که دست ستای آخر گفته فرقاب. خب معنی نداره که در ستای اول و ستای آخر همه معنای این باشه که اینها مالکن، یعنی یک نوع اختصاص بین اموال دارن که این اختصاص رو دیگران ندارن. اما چی اختصاص داره؟ عنوان فقیر، عنوان صرف در رقاب آزاد کردن بنده ها، عنوان سبیل الله. و برای این اساس وقف بر مسجد، میگن آقا معنا داره مگه مسجد چکاره که بیاد مالک مال بشه؟ بله مسجد قابلیت نداره، برای اینکه چون شما مالکیت را باید در جایی تصور کنی که اهلیت داشته باشه. مسجد چه اهلیتی برای مالکیت داره؟ من عرض میکنم مالکیت مسجد چرا شما آمدید به اون ملک معنای کذا تفسیر کردید، بلکه مالکیت به معنایی که حق اختصاص هم داشته باشه. کسی که آمده از منزلش را مسجد را وقف بر مسجد کرده، یعنی آقا این باغ این منزل اختصاص داره به مسجد، یعنی مساله منافع این باید صرف در مسجد بشه، و به این حساب میگین که مسجد مالک میشه. پس بنابراین اینو میخوام عرض کنم، اولا معنای ملکیت را یه دایرش را وسیع‌تر کنید، اختصاص به اون ملکیتی که حق هر گونه تصرف به حق اتلاف و امثال دارکش باشه اختصاص به این نداره. ثانیاً میتوانیم بگیم که عناوین میتوانن مالک به این معنای اهم بشن که بتوانند همه منافع به اینها، به این منافع، به این عناوین اختصاص پیدا بکنه. ثالثاً این عناوین از اول بشریت مورد قبول بوده و در زمان ما بیشتر شده، این عناوین قابل قبول هست. در زمان شاهد مقدس عنوان فقیر، عنوان مسلمان، عنوان مثلا مسجد، این عناوین مالک بودن به حق اختصاص داشتن، الان دایره وسیع تر شده. میاد ما مانی میشه، یعنی باز اختصاص داره در سبیل الله. یکیش از مواردش هم که اختصاص میدونیم میان رو در سبیل الله صرف کنیم.
آفرین. مثلا سهم وام، سهم صادرات،
بله.
مثل بانک،
بله.
اینا شخصیت حقوقی و شخصیت حقوقی به این دلیل مالک میشه که اینها در واقع برمیگرده یک هیئت آرایی داره، اشخاص اینها رو مدیریت میکنن.
نه تو خود این شامدن دیگه خیلی خوب. حاجا ان روایت از امام هادی سلام الله علیه که اتفاقا در نوشتن امامت هاشم صحیح هست، امام فرد اون چه که به عنوان امامت هست بعد از من به امام بعد میرسه، اون چه که به عنوان شخصی من هست ارث به بچه ها میرسه. خود امام هادی سلام الله علیه در اون روایت میگه. ببینید پس معلوم می شود که عنوان امامت باز غیر شخص علی ابن محمد الهادیه. امام می فرماید اونی که به عنوان شخص منه بعد از من به بچه هم می رسه، اما ما کان لل امامته، اونی که برای عنوان امامته بعد از من به امام بعد از من می رسه. درست شد؟ پس معلوم شد عنوان امامت آقایون که یک عنوان معنوی است میتوانه مالک بشه، از همین قبیل فقیر، از همین قبیل مسجد. منتها آیه اشکال میکنه مسجد اهلیت برای تملک نداره. اشکال اینه که شما ملکیت بد تفسیر میکنید. ملکیت به معنای وسیع‌تره، یعنی اختصاصی که کسی به جایی داره میتوانه بر او اطلاق ملکیت بشه. صلی الله علی محمد و آله.